بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 229، مورخ 28/8/87.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوس الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که اگر عقد اجاره در اسنا فسخ شده است، طبیعی است قسمتی از منافع رو مستأجر استیفا کرده است. این منافع استیفا شده معادلش از اجرت المسما کسر میشه و به مجر داده میشه، یا از اجرت المثل. عرض شد که مسئله قابل تأمل و پنج قول حداقل در مسئله وجود دارد، شش نظر و پنج قول. اون قول دوم گفتیم نظریست که سید صاحب عروه به عنوان احتمال مطرح کرده ولی قائل ندارد. عرض شد که باید نکته محوری این بحث که سبب اختلاف انظار شده است بررسی بشه. مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره صفحه 179 مسئله رو بر این نکته مبتنی می کنند که فصلی که در اثنا آمده است آیا این فسخ عقد رو بقاءً منحل می کند یا عقد رو منحل می کند حدوثاً و از لحظه اول؟ اگر عقد بقاء منحل شد معناش اینه در مثال ما در شش ماه گذشته عقد اجاره درست بوده، چون عقد شش ماه ما سبق صحیح بوده است به همان نسبت اجرت المسما رو مجر مالک میشه. اما اگر گفتیم عقد و دوستن منحل شده است، گویا عقدی واقع نشده است، اجرت المسما به مستأجر برمیگرده، ضامن اجرت المثل است. خود مدرسه نجف اینجور نظریه انتخاب میکنه که ظاهر این است که تمام خیارات الا یه استثناء که بعد مطرح میکنم، در تمام خیارات قاعده کلی این است که فسخ اصل التزام و تعهد رو هدف قرار میده و عقد حدوثاً از بین میره و کأن لم یکن میشه. در نتیجه با فسخ عقد شش ماه قبل کأن لم یکن شد، کل اجرت المسما به مستأجر برمیگرده. مستأجرم کل منافع 12 ماه رو باید به مجر برگردان. منافع 6 ماه آینده به تبع عین مثلا یا با فسخ اجاره به موجب برگشت میکنه. منافع 6 ماه قبل رو مستأجر تلف کرده، ضامن اجرت المثل است. چه خیار عیب باشه، چه خیار قبل باشه، هر جور خیاری که باشه. بعد استثناء میکنن یک مورد رو، میفرماین در یه مورد ما قرینه داریم که فسخ عقد رو هدف قرار داده است بقاءً و نه حدوثاً. به 6 ماه قبل کار نداره، از الان میخواد عقد رو منحل کنه. و اون مورد جاییست که مستأجر شرط میکند خیار فسخ هر وقت خواست از آن مستأجر باشه. مثلا میگه منزل رو 1 سال اجاره کردم ولی محتمل از شهر قم منتقل بشم، اگر منتقل شدم حق خیار فسخ دارم. در این گونه اشتراط مدرسه نجف می‌فرمایند فسخ بقاءن است نه حدوثن. خب حالا منصوصه و غیر منصوصه که تفصیل مرحوم آقای گلپایگانی رو میخواید بفرمایید تا برسیم. هنوز که حرف تفصیل آقای خویی رو ایشون که منصوصه و غیر منصوصه نمیگه. نه سایر خیارات رو هم آقای خویی منصوصه نمیدانه، لذا سایر خیارات رو هم آقای خویی خیلیشو به شرط ارتکازی برمیگردونه، میگه خیار شرط منصوصه نیست، نصوص به قبول نداره ایشون، به خلاف مرحوم آقای گلپایگانی که در مبناشون توضیح میدیم. لذا اون تفصیل برای مرحوم آقای گلپایگانی خوبه، تفصیل هم کردن، اما به مرحوم آقای خویی نمیشه گفت شما فرق بین خیار منصوصه و غیر منصوصه میذارید، چون بسیاری از خیارات از جمله خیار عیب رو سایر خیارات رو ادلهش آقای خویی ادله خاصش رو ضعیف میدونن، برمیگردن به شرط ارتکازی. لذا پس فرق فقط بین خیار شرط و سایر خیاراته، چه منصوصه باشه چه نباشه. حالا تا برسید الان اجازه بدید، اینا مدعاست، ما هم چرا اینو گفتیم الان معلوم میشه، دقت بفرمایید. پس بنابراین در خصوص این خیار شرط قرینه هست که در حقیقت فسخ از حین فسخ هست، یعنی بقاءً عقد رو هدف قرار داده و نه حدوثاً، لذا در این صورت اجرت المسما تقسیط می شود. این کلام مدرسه نجف رو نقل کردیم تا فعلا اون نکته که محور خلاف است به جمله روشن بشه. الان دو نکته حاشیه‌ای نسبت به کلام مدرسه نجف عرض میکنیم، بعد وارد این بحث میشیم که اجتهادن اگر بخواهیم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم روشش چگونه است. نکته اول این است که این تفصیلی رو که مرحومای خویی در مستند و در حاشیه عروه مطرح کردن در کتاب منهاج الصالحینشون از این تفصیل هیچ خبری نیست. در مسئله 401 منهاج الصالحین کتاب الاجاره مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر در اثناء مدت فسخ واقع شد، فسخ عقد رو از اول منحل می‌کنه، مجر تمام اجرت المسما رو باید به مستاجر بدهد و اجرت المثل بگیر، چه خیار شرط چه غیر خیار شرط. ببینید باز خود این برگشت ها علامت دقت در مسئله است، یعنی علامت اینه که مسئله دقیقه. هم برگشتی از حضرت امام دیروز نقل کردی که در حاشیه عروه‌شون یه جور میگن، دوباره بر میگردن در تحریر یه مطلب دیگه میگن، مرحوم آقای خوییم که علی الظاهر منهاج الصالحین شاید آخر باشد، بالاخره یه برگشتی داره. ابتدا تفصیل میدم، دوباره در منهاج الصالحین قول اطلاق نبود میشه از ایشون که سریع منهاج الصالحین اینه. لذا مسئله معلوم میشه مورد تأمل آقایون دقت میکردن، یه نکته اضافه میشده، تبدل رأی پیدا میشه. این یک نکته. نکته دوم این که اینجا مدرسه نجف با صراحت ادعا میکنم فسخ اصل تعهد را از بین میبرد، حدوثاً نه این که بقاءً التزام طرفین رو نابود کنه و منحل کنه. از مطالب مدرسه نجف در کتاب البیع استفاده می شود که خلاف این نظریه رو در اونجا مدرسه نجف مطرح کرده. دقت کنید از کجا استفاده می شود. ایشون در اونجا فسخ رو حل عقد بقاعا می دونن و نه حدوثن. با توجه به این نکته که عرض میکنیم این مطلب روشن میشه و اون نکته این است که میدانی هر عقدی که واقع میشود پس از وقوع عوضین ممکنه نما داشته باشه، چه سمن چه مسمن. خب اگر عقد از لحظه اولش منحل بشود، باید مبیع و نماعاتش کلن به بایع برگرد و ثمن و نماعاتش به مشتری برگرد. فرض کنید اول ما عقد واقع شد، 15 ماه یه نمایی داشت این مبیع یا این ثمن، یک ماه بعد عقد منحل شده. اگر انحلال از اول باشه معناش اینه که کل مبیع و نماعاتش بر میگرده میره به جیب بایع، چون عقد به هم خورده، گویا این نما تو ملک بایع، همش میره به جیب بایع. ثمن و نماعاتش هم بر میگرده میاد به جیب مشتری. اما اگر انحلال عقد من حین الفسخ باشد، لازمش این است که نماعات گذشته مبیع ملک مشتری بشه، چون عقد 6 ماه قبل درست بوده، بیع یا اجاره، نماعات اون زمان ملک مشتری است و نماع مبیع نماع ثمن باید ملک بایع باشه، چون عقل 6 ماه قبل درسته. بنابراین اگر کسی در باب خیارات اینجور فتوا بده که نماع مبیع از زمان عقد تا زمان فسخ ملک مشتری است، نتیجهش اینه فسخ 6 ماه قبل رو به هم نزده. مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین مسئله 120 صفحه 31 در کتاب البیع تصریح میکنن نماء المبیع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتری. نماء 6 ماه قبل مال مشتریه، یعنی عقد در اون 6 ماه فسخ نشده، عقد از الان به بعد فسخ شده. کما ان نماء الثمن للبایع، در 6 ماه گذشته نماء الثمن مال بایع، یعنی 6 ماه قبل عقد به هم نخورده و هرچی نما داشت سمن تو کیسه بایع است، چون سمن ملک بایع. پس نکته دوم در ذیل کلام مدرسه نجف نتیجهش این است که ایشون در باب بیع فسخ رو حل العقد میدانند بقاءً و نه حدوثاً. در این مبحث در باب اجاره فسخ رو حل العقد می دانن حدوثاً، و این دو بینش تحافظ، مگر اینکه بگیم بین باب اجاره با باب بیع تفاوتی است که حالا می‌رسیم و حرفو بزنیم. ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که ارجاع میدن به مباحثشون اونجا در مستند، می‌فهمن چنان که واضح شده است فسخ حل العقد است حدوثاً، و حال اینکه از اون مسئله در باب بیع ما نتیجه می‌گیریم ایشون فسخ رو حل العقد بقاءً میدونن نه حدوثاً. این تنافی در کلامشون هست. حالا دقت کنید بعد از این نگاه به کلام مدرسه نجف، ما در این مسئله اختلافی اگر بخواهیم نگاه اجتهادی داشته باشیم، سه مرحله بحث رو باید طی کنیم. مرحله اول ببینیم آیا فسخ حل العقد باشد حدوثاً، چنانچه برخی از محققین میگن، یا فسخ حل العقد باشه بقاءً. آیا مشکله ثبوتی داره یا نداره؟ این اولین گام بحث است. ممکنه کسی ادعا کنه چنانچه میرسیم ادعا شده حل العقد حدوثاً مشکله ثبوتی داره، محال اصلا متأخر در متقدم تأثیر بذاره اصلا محاله. اگه مشکل ثبوتی داشت دیگه نوبت نمیرسه ما بهش قائل بشیم بحث اثباتی کنیم اصلا. اگه مستلزم محال باشه باید از دایره بحث خارج بشه اصلا. یک بحث، یک مرحله. آیا یکی از این دو نظریه مطرح در بین محققی مشکله ثبوتی داره یا نداره؟ این یک بحث. مرحله دوم، اگر مشکله ثبوتی نداشت، آیا ما دلیل خاصی روایتی در مسئله داریم که از او استفاده بشود فرض ازالت العقد از حدوثن یا بقاهن؟ اگه دلیل خاص داشتیم، ما هستیم و دلیل خاص و تعبد، مشکل حل میشه. لذا بحثی که در کلمات خیلی از آقایون مغفول و عن اینجا واقع شده، بحث نفس خاص در مسئله است. در خصوص این مرحله شما مراجعه کنید به وسائل و شیعه جلد 19 باب 12 از احکام جاره، حدیث 1 محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت رو سندن و دلالتن ببینید تا فردا یا تا روز شنبه بالاخره. خوب دقت کنید، 2 روایتم بعد از او هست، اونا رو مراجعه کنید. این 3 روایت که در 2 باب مختلفه سنداش چجوریست، دلالتش چجوریست. چون در کلمات یکی از محققین دیدم به این روایت اشاره شده و میگن ما نص خاص در مسئله داریم که رجوع به اجرت المسماست، اجرت المثل نیست. اگر رجوع به اجرت المسما باشه یعنی به دلالت التزامیه فسخ عقد است، بقاعا نه حدوثا. اگر دلیل داشته باشیم مشکل حل دیگه، نوبت به داد و دعوا و سر و صدای دیگه نمیرسه. لذا این روایت رو مورد نظر قرار بدید، 2 روایت بعدش نگاه کنید، سندش و دلالتش رو ببینید. 3 روایت وحدت واقع است، وحدت واقع نیست. یه نگاهی به روایات داشته باشید تا بعد برسید بررسی کنید. مرحله 3 این است که اگر نفس خاص در مسئله نداشتید، فرض کنید مشکل ثبوتی هم نبود، می توانستیم هر یک از این 2 قول رو قائل بشیم؟ آنگاه نوبت می رسد به این که به ادله باب خیارات مراجعه کنیم، به عرف مراجعه کنیم، ببینیم فسخ مطلقا یعنی حل العقد حدوثا یا مطلقا معناش حل العقد بقاء است یا در خیارات مختلف باید نظرات متفاوتی ارائه کرد. در مقام اول و مرحله اول درسی گفتن فسخ رو حل لعقد بقا ان بدانی محضور ثبوتی داره، محضورش چیست؟ محضورش این است که عقد امر واحد، نه هر دوش گفتم سب کنید، در هر دو محضور درست کردم، بقاهم گفتم که عقد امر واحد است و التزام واحد و تعهد واحد، یک التزام بسیط. چون عقد التزام بسیط است یا باید کل این التزام نابود بشه یا کلش باقی باشه، محال است یک التزام بسیط تجزیه بشه، بگید التزام تا شش ماه صحیح هست و در شش ماه دوم باطل است، این می شود تجزیه امر بسیط و اینم محال است. خب بله، حالا گفتم دیگه، حالا ما مجبوریم متعرضش بشیم. اگه متعرض میشیم به خاطر اینکه راه روشن بشه که روش اینه، در هر مسئله وقتی اختلاف بود این سه مرحله باید طی بشه. هر مسئله اول ببینیم اطراف مسئله مشکل ثبوتی داره یا نداره، مشکل ثبوتی نداشت بعدن برسیم نص خاص داریم نداریم، نص خاص نداشته باشیم علل قاعده در اون باب چی جور باید حرف بزنیم، این بالاخره روشه. دقت کنید، از سوی دیگر بعضی گفتن محال فسخ حل عقد باشد حدوثاً، وجه استحاله این است که لا محال علی الفرد وجود عقد قبلا محقق شده است، فسخ امر متأخر است، امر متأخر در متقدم تأثیر کنه و علت نابودی او بشود محال است. چرا محال است؟ به خاطر این که لازمش اینه فسخی رو که متأخر فرض کرده ای متقدم باشد تا بتواند حدوثاً عقد شش ماه قبل رو از بین ببره. پس لازمه این اثر این است که فسخ شش ماه قبل باشه، در حالی که فرض این است فسخ شش ماه بعد است، ما هو المتقدم یسیر و متأخر، ما هو المتأخر یسیر و متقدم. خیلی خوب، بسیار. این دو محضور که در مرحله ثبوت بیان شده، جواب این دو محضور نظیر همین مطالبی است که شما گفتید، فردا انشالله اشاره میکنید، اون روایات رو انشالله مورد دقت قرار بدید تا انشالله برسیم به بررسی اونها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.